ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که به زودی یک هیئت با صلاحیت پاکستان از افغانستان دیدن میکند، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید هنوز هم درگیری در مهمندره ولسوالی چین که هفته گذشته هدف پرتاب بم قرار گرفت ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان، وزیر دولت در امور پارلمانی و وزیر دولت در امور توریسم را تعیین کرد و انتظار می رود استر محکمه پاکستان امروز حکمی را صادر کند که سبب شود صدر اعظم پاکستان کارش را از دست دهد. سلام، این هم تفصیل خبرها. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید هنوز هم درگیری در مهمندره ولسوالی چین که هفته گذشته هدف پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکا قرار گرفت ادامه دارد. دورن ویلیام سالوین، سخنگوی نیروهای آمریکایی، دیروز با آژانس‌های خبری غربی گفته است بانک در نتیجه این بم نزدیک به 100 جنگجوی داعش کشته شدند، اما با گفته وی هنوز هم درگیری با مخالفان مسلح در آن منطقه جریان دارد. آمریکا پنجشنبه گذشته مراکز داعش را در نزدیکی خط دیورند در ولسوالی چین ننگرهار هدف مادر بمب‌ها قرار داد. رئیس جمهور افغانستان فاروق وردک را به حیث وزیر دولت در امور پارلمانی و غلام نبی فراهی را به حیث وزیر دولت در امور توریسم تعیین کرد. همچنان فیض الله زکی به حیث نامزد وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین معرفی شده است. فیض الله زکی که عضو حزب جنبش به رهبری عبدالرشید دوستم است، پیش از این به عنوان نامزد وزیر ترانسپورت از سوی حکومت وحدت ملی به ولسی جرگه معرفی شده بود، اما نتوانست که رأی اعتماد را به دست بیاورد. آقای زکی در حال برای پست وزارت کار امور اجتماعی معرفی شده که هنوز حکم استر محکمه در مورد نسرین اوریاخیل وزیر فعلی کار امور اجتماعی به شمول 6 وزیر دیگر که نزدیک به 6 ماه پیش از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده بودند مشخص نیست. اداره کمک های بین المللی ایالات متحده امریکا USAID کمک 75 میلیون دلار را با معارف افغانستان تعهد کرده است. اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف افغانستان، در این مورد دیروز به رادیو آزادی گفت در جریان دیدار ابراهیم شینواری، معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، با هیئت USAID این تعهد سپرده شد.
معین تعلیمات عمومی ما همراه برنامه انکشافی ایالات متحده امریکا USAID ملاقات داشتن. اونا برای 5 سال آینده 75 میلیون دلار تخصیص دادن برای چاپ کتاب.
به گفته آقای بلخی، افغانستان در سالهای گذشته بودجه خاص برای چاپ کتب نداشت. وزیر معارف افغانستان امیدوار است که با این کمک 75 میلیون دلاری مؤسسه USAID پیش از فرا رسیدن فصل زمستان کتابهای سال آینده تعلیمی به چاپ برسند. ادامه خبرها. انتظار می رود استر محکمه پاکستان امروز در مورد قضیه ادعای فساد حکمی را صادر کند که سبب شود صدر اعظم پاکستان نواز شریف کارش را از دست بدهد. این قضیه به نشر اوراق به اصطلاح پاناما مربوط می شود. نواز شریف ادعای را که گویا غیر قانونی کار کرده است رد می کند، اما تحقیقات در این مورد از سال گذشته میلادی جریان دارد. این تحقیقات تمرکز بر شواهد دارد که آیا نواز شریف در مورد بیرون شدن میلیون ها دلار سرمایه از پاکستان توسط خانواده‌اش به مقامات دروغ گفته است یا خیر. هیئت 5 نفری قضات در 22 فوریه 2016 تعهد کرد که این حکم را صادر می کند چه نواز شریف در آن برائت حاصل کند یا تحقیقات ادامه پیدا کند و یا هم او از وظیفه‌اش برکنار شود. نعیم الحق، یک عضو حزب اپوزیسیون PTI، دیروز در صحبت با جیو نیوز گفت این تصمیم از احساسات مردم نمایندگی می کند و اگر خدا خواسته باشد پس از این تصمیم تصمیم هیچ صدراعظم و رئیس دولت جسارت نخواهد کرد که از مقامش برای منافع شخصی استفاده کند. او افزود استر محکمه پاکستان بلندترین مرجع قضایی است و فیصله آن برای آنان قابل پذیرش است. ایالات متحده آمریکا ارزیابی می‌کند که آیا کاهش تحریم‌ها بر ایران با منافع امنیتی آمریکا سازگار است یا خیر. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ روز گذشته این دستور را صادر کرده، گفت که این ارزیابی ظرف 3 ماه انجام می‌شود. این در حال است که یک روز پیش از این وزیر خارجه آمریکا به کنگره کشورش گفت ایران توافقنامه هسته‌ای را عملی کرده است. توافقنامه هسته‌ای میان ایران و 6 کشور بزرگ جهان در ماه جولای 2015 میلادی امضا شد. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید روز گذشته در واشنگتن در اشاره به دستور رئیس جمهور آمریکا گفت رئیس جمهور ترامپ به گونه احتیاطی خواهان بازنگری در این مورد شده است. پیش از این جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا روز گذشته در ریاض گفت در عقب مشکلات امنیتی آسیای میانه دست ایران است و ایران تلاش میکند تا منطقه را بی‌ثبات بسازد. شورای نظارت بر انتخابات ترکیه درخواست حزب مخالف دولت مبنی بر لغو نتایج همه‌پرسی اخیر این کشور را رد کرده است. پیروزی رجب طیب اردوغان در همه‌پرسی که در 16 اپریل در ترکیه برگزار شد، به او اجازه احتمال ماندن به قدرت تا سال 2029 میلادی را می‌دهد. حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه روز گذشته نتایج این همه‌پرسی را به چالش کشید و گفت که به دلیل بی‌نظمی در روند رای دادن نتایج این همه‌پرسی نامشروع است. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته در یک مصاحبه با شبکه CNN گفت 14 یا 15 سال است که منتقدان همین را میگویند و همین عبارت را تکرار میکنند. اردوغان همچنان گزارش ها در مورد بی‌نظمی در همه‌پرسی را رد کرد. قصر سفید میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ در 3 ماه می میزبان محمود عباس رهبر فلسطینیان خواهد بود. در این ملاقات که قرار است در قصر سفید انجام شود، روی روند صلح شرق میانه صحبت خواهد شد. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید میگوید در ملاقات میان دونالد ترامپ و محمود عباس روی خاتمه بحران میان اسرائیل و فلسطینیان نیز بحث می شود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی دیدار میکند. کرملین در یک اعلامیه گفت انتظار میرود که در این ملاقات روی مشکلات در مبارزه با تروریسم بین المللی و بحران سوریه صحبت شود. کرملین افزوده است که دو رهبر همچنان روی اوضاع شرق میانه و وضعیت در شمال افریقا بحث خواهند کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک هیئت عالی رتبه پاکستان قرار است از افغانستان دیدن کند. سفیر افغانستان در پاکستان می گوید
باصلاح ترین هیئتی است که بار اول در سالها به کابل میره و با یک سلسله صلاحیت ها میره.
رئیس اجرایی افغانستان اظهار می‌دارد منزل کسانی که در کشور نفاق می‌اندازند کوتاه است.
اونایی که در سبب تفرقه و نفاق و سبب زیاده طلبی، سبب انحصار قدرت، او مسیر دوام دار نید.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روسیه می‌گوید افغانستان عضو سازمان شنگهای شده نمیتواند. لوی درستیز پاکستان حکم اعدام 10 شورشی را توشیح کرده است. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی بشری را داریم.
آمبوزمن مثل بسیاری از واژه های دیگر، پلیس، امبولانس، ترافیک و غیره، وارد سایر زبان ها شده.
همچنان در امتداد لحظه ها را به نشر می رسانیم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قرار است یک هیئت پاکستانی به کابل سفر کند. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید این هیئت با صلاحیت های زیاده در مشوره با مقام های حکومتی و نظامی پاکستان به کابل میرود. حضرت مرزا خلوال این را هم گفت که تا یک ماه دیگر قرار است یک هیئت نظامی و استخباراتی پاکستانی از کابل دیدن کند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
ایاز صادق رئیس پارلمان پاکستان در رأس یک هیئت پارلمانی متشکل از رهبران احزاب مختلف این کشور هفته آینده به کابل سفر خواهد کرد. در این هیئت چند تن از وزرای کابینه پاکستان نیز شامل می باشند. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت حکومت و اردوی پاکستان به این هیئت صلاحیت داده که در سفرش به کابل با رئیس جمهور اشرف غنی روی مسائل دو جانبه به تفصیل صحبت کند. قرار است این هیئت پاکستانی به تاریخ 29 اپریل به کابل برسد. آقای زاخلوال می افزاید
در نویت خود فکر می کنم که با صلاحیت ترین هیئتی است که بار اول در سالها به کابل می ره و با یک سلسله صلاحیت ها می ره که از یک صلاحیت بالاتر برخوردار است. وقتی صلاحیت بالاتر برخوردار باشد صلاحیت مذاکراتی به سطح بالاتر هم می داشته باشد.
سفر هیئت پاکستانی به کابل قرار است پس از یک سلسله تنش ها میان کابل و اسلام آباد صورت گیرد. رابط میان کابل و اسلام آباد بعد از انفجار مرگبار که در 19 ماه فوریه در زیارت لال شاباز قلندر در ایالت سند پاکستان رخ داد به تیرگی گرایید. در این انفجار بیش از 80 تن کشته شدند. پس از این رویداد پاکستان شاید چندین حمله دیگر هم شد که در نتیجه اسلام آباد یک فهرست شمار از افراد را به کابل سپرد و کابل نیز با سپردن یک فهرست از ترورستان مزنون از پاکستان خواست تا آنها را به افغانستان بسپارد. پس از این نماینده های افغانستان پاکستان به میانجیگری بریتانیا برای بهبود روابط در لندن دور هم نشستند. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد که در نشست لندن نیز حضور داشت میگوید سفر هیئت پارلمانی پاکستان به کابل بسیار مهم و فرصت خوب است تا افغانستان شواهد مبنی بر ادعای خود در برابر پاکستان را با این هیئت در میان گذارد.
فرصت برای افغانستان هست که اما طرف مقابلش تنها رهبری نظامی و یا رهبری سیاسی نه بلکه احزاب مختلف و خصوصا پارلمان باشه که اول کدام شکایت هایی هست که داره، چی نوع شواهد افغانستان در مورد ادعاهای خود داره، چی اقداماتی را افغانستان کرده برای بهبود روابط با پاکستان. وقتی که بحث در این سطح صورت میگیره باید که ما خوشبین باشیم. خوشبینی ما یا به حدی نیست که حتما ما پیشرفتایی که قبلا ندیدیم پیشرفتای قابل ملاحظه را خواهد داشت.
حضرت عمر زاخلوال همچنان گفت بر اساس فیصله نشست لندن بعد از سفر هیئت پارلمانی پاکستان به کابل هیئت نظامی این کشور نیز از افغانستان دیدار خواهد کرد. مقام های افغانستان همواره پاکستان را متهم می کنند که تعهداتش را عملی نکرده است. مقام های کابل ادعا می کنند که پاکستان تعهد کرده بود که گروه طالبان را آماده می کند تا با حکومت افغانستان در میز مذاکرات بنشیند. در غیران اعضای این گروه را از خاکش بیرون خواهد راند. تلاش های صلح با میانجیگری پاکستان سال گذشته پس از کشته شدن ملاختر محمد منصور که در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان هدف قرار گرفت به تعویق افتاد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید کسانی که در کشور نفاق افکنی می کنند مسیر طولانی در پیش ندارند. عبدالله روز چهارشنبه در محفل فراغت شماری از محصلین پوهنتون‌های غیر دولتی در کابل گفت جوانان باید در برابر پدیده‌های استدگایی کنند که برای تعصبات قومی در کشور کار می‌کنند. این محصلین که از سوی ریاست اجرایه به پوهنتون‌ها معرفی شده بودند می‌گویند تعهد حکومت برای جوانان سبب می‌شود که جوانان با صداقت بیشتر مستر خدمت شوند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از مردم می خواهد تا جلو کسانی را بگیرند که از راه مختلف در برابر ترقی افغانستان کار می کنند. عبدالله که روز چهارشنبه در محفل فراغت شمار از مؤثران پوهنتون‌های غیر دولتی سخنرانی می کرد گفت ساختارهای قومی زیبایی افغانستان را بیشتر ساخته و کسانی که از آن استفاده نادرست می کنند بدانند که مسیرشان دوامدار نیست.
اونایی که به سبب تفرقه و نفاق و سبب زیاده طلبی، سبب خودخواهی‌ها، سبب عقده‌گشایی، سبب انحصار قدرت یا هر چیزی که بسازن او مسیر دوامدار نیست.
وی هرچند از گروه و چهره سیاسی نام نبرد اما تاکید کرد که در کشور تنها نام کسانی باقی میماند که برای مردم و کشور خود متحدند. به باور وی کسانی که برای قوم و تعصبات کار میکنند نام و نشانشان نیست تا همین سرحد باقی میماند. آقای عبدالله در حال این اظهارات را بیان میکند که احمد ضیاء مسعود معاون جمعیت اسلامی پس از عزل از سمت نمایندگی رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب دولت را به تصمیم های یک جانبه متهم کرده است. اما ارگ گفته است که احمد ضیاء مسعود به دلیل موفق نبودن در کارهایش در این سمت عزل شده است. با این حال مؤثرین فارغ شده که به همکاری رئیس اجرایه با تخفیف در نهادهای تحصیلی معرفی شده بودند میگویند مقامات حکومت باید در بخش‌های مختلف با باشنده‌های بخش‌های کشور همکاری کند. برکت زازای و احمد فاضل نظری دو تن از این فارغ شده ها میگویند
مهم خبر داده چې زمونږ استاد او ملک یوش مرخلق دی
حرف مهم این است که در کشور ما برخی علاقات سیاسی هستند که در میان جوانان تعصبات قومی سمتی و نژادی را دامن می‌زنند. همچنان ما امیدواریم که این جوانان را از کار نکشند و انشاءالله همین جوانان با روحیه خود کشور را می‌سازند.
و ما از اعضاهای دیگر هم خواهش میکنیم که چنین برنامه‌هایی را برگزار کنند تا بتوانند که مسائل تعصبی و قومی و زبانی و نژادی را از بین ببرند.
این جوانان فارغ شده میگویند در حال مقامات درباره وحدت ملی نگرانی دارند که در بسیاری اوقات موضوعات تعصبات قومی از سوی بزرگان دامن زده می شود. اما رئیس اجرایه میگوید جوانان آینده افغانستانند و حکومت تلاش می کند که با مصروفیت سالم و عدالت از نفاق و تعصب جوانان را دور نگه دارد.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد بیانات رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی افغانستان که گفت کسانی که در کشور نفاق افکنی می کنند مسیر طولانی در پیش ندارند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرش همایون مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی.
نشریه اینستیتوت جنگ و صلح با اشاره به بازسازی قصر دارالامان که در اثر جنگ های داخلی دهه 90 در شهر کابل ویران شده است تحت عنوان انجینیران زن تاریخ را بازسازی می کنند می نویسد. یک پروژه 16 میلیون دلاری آمریکایی به رهبری افغان‌ها در ماه می سال 2016 میلادی موافقت کرد قصر دارالامان را که زمان یک بنای باشکوه به شمار می‌رفت بازسازی کند. قصری که ویرانه‌های آن ده‌ها سال تصویر ویرانی جنگ را در کابل نشان می‌داد. به نوشته اینستیتوت جنگ و صلح، اما 27 زن انجینیر که در پروژه بازسازی قصر دارالامان کار می‌کنند، همچنان نشان‌دهنده آنند که زنها در عرصه انجینیری در افغانستان که در اشغال مردها قرار دارد نیز می‌توانند دستاوردهای چشمگیر داشته باشند. اینستیتوت جنگ و صلح از قول دیپلم انجینیر معصومه دیلجان که در پروژه بازسازی قصر دارالامان کار می‌کند می‌نویسد که گفته است: از یک طرف کار در این قصر اعتماد به نفس ما را افزایش می دهد، از جانب دیگر نمونه بارزی از آن چیست که زنان می توانند انجام دهند. معصومه دیلیجان کار در امر بازسازی قصر دارالامان را بهترین تجربه زندگیش دانسته است. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به دشواری هایی که زنان بعد از گرفتن طلاق در افغانستان با آن مواجهند و با داشتن کودکان خردسال کار می کنند گزارش را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. خانم هایی که طلاق گرفتن برای تثبیت هویت کودکانشان به تایید مردان نیاز دارند. با آنها در جامعه با تبعیض برخورد می شود و حتی در مسائل آسان مانند کرایه گرفتن خانه با مشکلات مواجه می شوند. و نوشته روزنامه نیویورک تایمز حتی ارقام دقیق آن هم وجود ندارد که به چه تعداد زنان در افغانستان طلاق گرفتند. ولی یک مقام حکومت افغانستان به روزنامه گفته است احتمال دارد در 10 سال گذشته تعداد خانم هایی که برای گرفتن طلاق به محاکم مراجعه کردند 5 بار افزایش یافته باشد. روزنامه نیویورک تایمز از قول رحیمی رضایی یک قاضی محکمه فامیلی در کابل می نویسد که گفته است: ما خوشحالیم زیرا در گذشته خانم ها خاموش باقی می ماندند، ولی اکنون آنها می دانند در کجا و چگونه برای اعاده حقوقشان دعوا کنند. اداره میدیکا افغانستان که در ولایت هرات در بخش مسائل حقوقی با خانم ها کمک می کند به روزنامه نیویورک تایمز گفته است صرف در سال گذشته در ولایت هرات با 215 زن برای گرفتن طلاق کمک کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قماندانان امنیه دو ولسوالی ارزگان از عدم دسترسی به اسلحه و مهمات کافی شکایت دارند. آنان مقامهای این ولایت را به بی‌توجهی در این مورد متهم میکنند. اما قماندان امنی ارزگان این انتقاد را رد میکند. شکفر احمدی گزارش میدهد.
ادعای قماندان امنیه ولسوالی دهراود ولایت ارزگان این است که مقامهای مسئول در جهت بیرون ساختن این ولسوالی از محاصره شورشیان طالبان کاری نکردند. شاه محمد به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این ولسوالی از دیر زمان به این سو در محاصره قرار دارد و افزود که اسلحه و مهمات کافی نیز برای آنان رسانده نشده است.
نیروهای امنیتی از 12 ماه به این سو در یک سرای در محاصره قرار دارند و میگویند به خاطر قرآن راه را به روی ما باز و راه نجات را پیدا کنید. بدبختانه که والی ما، قماندان امنیه ما و اشرف غنی رئیس جمهور ما نتوانستند که بچه‌های ما را از محاصره نجات بدهند. افراد من کشته میشوند. دولت از خودت غذا نمی خواهیم، اما مهمات را برایم بفرست.
قماندان امنیه ولسوالی چنارتوی ارزگان نیز به خاطر وضعیت در این ولسوالی نگران است. اختر محمد بر رادیو آزادی گفت اسلحه کافی در اختیارشان قرار دادن نمی شود.
1500 مرمی پیکا به سطح ولسوالی با ما فرستاده می شود. ما با این مرمی ها چگونه جلو دشمن را بگیریم؟ تیل نداریم، احاشه نداریم، ما چی کنیم؟
خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ارزگان از قماندان امنیه این ولایت پرسیده است که واقعاً مهمات و اسلحه کافی به این ولسوالی ها فرستاده نمی شود؟ غلام فاروق سنگری در پاسخ افزود
کاملا رد میکنیم. ما ایجاد فرم داریم، مهمات به اساس فرم توزیع میکنیم.
آقای سنگری گفت تصمیم دارند که عملیات را برای بیرون ساختن تمامی ولسوالی ها از محاصره شورشیان به زودی آغاز کنند. شریف الله شرافت خبرنگار رادیو آزادی در ارزگان به نقل از مقامهای محلی میگوید که از 8 ماه به این سو حدود 90% خاک ارزگان در کنترل طالبان است. بر اساس گزارش شرافت به دلیل ناامنی ها راه‌های مواصلاتی تمامی ولسوالی های ارزگان با شهر ترینکوت نیز بستند.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر می‌رسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال‌ها، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در حالی که مسئولین معارف در بسیاری از ولایت افغانستان در مورد کمبود کتب درسی مکاتب شکایت دارند، وزیر معارف افغانستان اسدالله حنیف بلخی میگوید اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID تعهد کرده که برای چاپ کتب درسی میلیون ها دلار به افغانستان بپردازد. آقای بلخی به رادیو آزادی در این مورد گفت
امیال ساعت 5:20 تقریبا است و امرای موین تیوه تعلیمات عمومی همینجا امرای بشتن و امیال در مورد کتابا پرسان میکردیم. کتابا که ما فعلا در گدامای خود داشتیم از طریق کمک کشور شاهی دنمارک تعمیر شده بود، چاپ شده بود. نسبت بعض معاذیری که موجود بود تا حال توضیح نشده بود، ولی هدایت جلاد ناب رئیس جمهور بوده که ما این کتابا را از طریق کاروانهای اکمالاتی اردوی ملی و ولایات دوردستی که طالب نرسیده بوده، ولایات اطراف کابل ما قبلا خود وزارت معارف توسط وسایل نقلیه خود رسانده بود، توزیع کرده بود، ولی ولایت دوردست نسبت بعضی معاذیری نرسیده بود. ولی هدایت جلاد ناب رئیس جمهور بوده که به ولایات غزنی، زابل، قندهار، هرات و اروزگان و نیمروز از این طریق اکمالاتی اردو روان شد و کتابا را تا جایی که من اطلاع دارم همین ولایت ها توزیع کرده رفتن در ریاستای معارف تا هرات رسیده بود. هرچند به ولایات جنوب شرق ما که ولایت پکتیا و خوست و پکتیکاست، این ولایت ها امروز کتابا حرکت کرده و توسط همی وسایط انتقالاتی اردوی ملی کتابا حرکت کرده و انشالله سبا دیگه سبا در همی ولایت ها میرسه و توزیع میشه. این روز چهارشنبه است. از روز شنبه به این طرف در ولایات جوزجان، بلخ و سمنگان خودم سفر داشتم و از نزدیک دیدم. در اونجا هم از لحاظ کتاب مشکلات داشتن که قبلا کتاب فرستاده شده بود ولی کتابا مجموعا کفایت نکرده بود، بعضی ولایت ها کم بود داشت. اما قدر سال گذشته از شروع حکومت موقت تا حال سه دوره که ما ریاست جمهوری داشتیم هیچ وقت بود که دولت پول کتاب موجود نبوده، همیشه از طریق دونرها چاپ شده. امروز معین تیم تعلیمات عمومی ما همراه برنامه انکشافی ایالات متحده آمریکا USAID ملاقات داشتن. اونا برای 5 سال آینده 75 میلیون دلار تخصیص دادن برای چاپ کتاب که انشالله امیدوار هستیم که امسال ما قبل از زمستان کتابای ما چاپ شود و توزیع و به ولایات فرستاده شود.
صحبت بود با وزیر معارف افغانستان اسدالله حنیف بلخی که در مورد چاپ کتب درسی معلومات میداد. مصاحبه کامل آقای بلخی در این مورد در برنامه آزادی و شنوندگان روز جمعه نشر خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
لوی دریستیز اردوی پاکستان حکم اعدام 30 شورشی را توشیح کرد. خبرنامه اردوی پاکستان میگوید در میان این شورشیان کسانی هم شاملند که در پیوند به حمله سال 2014 میلادی بالای یک مکتب در شهر پشاور مجرم شناخته شدند. این شورشیان در محاکم نظامی پاکستان محاکمه شدند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
حکم اعدام 30 تن از سوی لوی دریستیز اردوی پاکستان توشیح شد. اردوی پاکستان با نشر یک خبرنامه روز گذشته گفت این شورشیان مرتکب فعالیت‌های تروریستی اند. تا کنون تاریخ دقیق برای تطبیق این حکم روشن نیست، اما پیش از این همچو احکام در مدت 24 الی 48 ساعت عملی شدند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده میگوید در این میان شورشیان هم موجودند که در حمله بالای یک مکتب نظامی در شهر پیشاور دست داشتند. این حمله در ماه دسامبر 2014 میلادی رخ داد که در آن 150 تن که بیشترشان شاگردان مکتب بودند کشته شدند. محاکم نظامی در پاکستان در نتیجه یک اقدام ویژه پس از این حمله ایجاد شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان از هویت افرادی که قرار است به دار آویخته شوند چیزی گفتن نشده است. این شورشیان در محاکم نظامی پاکستان محاکمه شدند. حکم اعدام این 30 شورشی دو هفته پس از آن از سوی لوی دریستیز پاکستان توشیح شد که فعالیت محاکم نظامی این کشور برای 2 سال دیگر تمدید گردید. لطیف افریدی یکی از قانوندانان پاکستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه حقوق بشر در محاکم نظامی رعایت نمی شود اما برای ریشه‌کن ساختن تروریسم همچو اقدامات ضروری است. او می گوید در محاکم نظامی حقوق بشر تامین نمی شود و نه فیصله های آن با نرم های بین المللی حقوق بشر تطابق دارد، اما از سوی دیگر تروریسم که به یک مصیبت و بیماری مبدل شده برای از بین بردن آن رای دیگر وجود ندارد.
چه زرت خلاشی بله لازم نیستم.
اردوی پاکستان هدف از فعال نمودن محاکم نظامی در این کشور را بررسی هرچی زودتر قضایای مربوط به تروریسم خوانده است. فعالان پاکستانی کار محاکم نظامی را به مسابقه افزایش صلاحیت‌های اردو این کشور خوانده و همواره با ایجاد آن مخالفت نشان دادند. فعالیت محاکم نظامی پاکستان تا جنوری 2019 میلادی چند پیش از سوی مجلس سنای این کشور با اکثریت آرا تصویب شد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها از سحر لیوال.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید هنوز هم درگیری در مهمندره ولسوالی اچین که هفته گذشته هدف پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای آمریکا قرار گرفت ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان فاروق وردک را به حیث وزیر دولت در امور پارلمانی و غلام نبی فراهی را به حیث وزیر دولت در امور توریسم تعیین کرد. همچنان فیض الله زکی به حیث نامزد وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معللین معرفی شده است. اداره کمک های بین المللی ایالات متحده امریکا یا USAID کمک 75 میلیون دلاری را با معارف افغانستان تعهد کرده است. انتظار می رود استر محکمه پاکستان امروز در مورد قضیه ادعای فساد حکمی را صادر کند که سبب شود نواز شریف صدر اعظم پاکستان کارش را از دست بدهد. نواز شریف ادعای را که گویا غیر قانونی کار کرده است رد می کند. ایالات متحده امریکا ارزیابی می کند که آیا کاهش تحریم ها بر ایران با منافع امنیتی امریکا سازگار است یا خیر. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ روز گذشته این دستور را صادر کرده، گفت که این ارزیابی ظرف 3 ماه انجام می شود. شورای نظارت بر انتخابات ترکیه درخواست حزب مخالف دولت مبنی بر لغو نتایج همه‌پرسی اخیر این کشور را رد کرده است. قصر سفید میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ در سوم ماه می میزبان محمود عباس رهبر فلسطینیان خواهد بود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با شیخ محمد بن زید آل نهیان ولی عهد امارات متحده عربی دیدار میکند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. یک مقام روسی گفته است شانس افغانستان برای کسب عضویت سازمان همکاری شانگهای در آینده نزدیک کم است. در حال حاضر افغانستان نقش ناظر را در این سازمان دارد. شکفر احمدی گزارش می‌دهد.
نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای سازمان همکاری شانگهای میگوید وضعیت داخلی افغانستان این شک را به وجود آورده است که این کشور در آینده نزدیک عضویت این سازمان را کسب نخواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، بختیار خاکیموف با اشاره به درخواست سال 2015 افغانستان برای کسب عضویت سازمان همکاری شانگهای گفته است، غور در باره این درخواست منطقی به نظر می رسد. او در ادامه افزوده است، اگر در این مورد غور صورت گیرد و اوضاع این کشور بررسی شود، مسئله مهمتر از همه این است که نیروهای خارجی در افغانستان مستقر هستند و این حداقل چانس شمولیت افغانستان در آینده نزدیک در این سازمان را از بین می‌برد. مقام‌های وزارت خارجه افغانستان به تماس‌های مکرر تلفنی ما برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. وحید الله غازی خیل کارشناس افغان میگوید دلیل مخالفت روسیه با شمولیت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای حضور نیروهای بین المللی در افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
افغانستان نباید نقش ناظر را در سازمان شانگهای ایفا میکرد، به خاطر که در اینجا سربازان ناتو و آمریکایی حضور دارند. افغانستان باید به هیچ صورت در آنجا با عنوان ناظر حضور نمیداشت. اما متاسفانه حکومت افغانستان میخواست میان شرق و غرب توازن برقرار کند. بنابراین روسیه از این حکومت ناخشنود است و این حرف را میگوید.
برخ دیگری از کارشناسان به این باور هستند که خاکیموف این سخنان را در واکنش به شرکت هیئت پایین رتبه افغانستان در نشست ابراز کرده که در 14 اپریل درباره وضعیت افغانستان در مسکو برگزار شد. اشرف حیدری رئیس پالیسی و استراتژی وزارت خارجه افغانستان ریاست هیئت حکومت افغانستان را در این نشست به عهده داشت. پیش از این امیدواری های پیدا شده بود که افغانستان عضویت سازمان شانگهای را حاصل خواهد کرد. به گفته آقای غازی خیل این امیدواری ها پس از نزدیک شدن افغانستان با روسیه در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی به وجود آمده بود.
در دو سال اخیر حکومت کرزی صاحب روابط افغانستان و امریکا فوق‌العاده خراب شده بود و کرزی صاحب نسبت به غرب شرق را ترجیح می‌داد و می‌خواست عضویت این گونه سازمان‌ها را حاصل کند. پیش از این ما عضویت برخی سازمان‌ها مانند سارک و ایکو را کسب کردیم، اما حالا روابط این حکومت با غرب یک طرفه است و نمی‌خواهد با شرق روابط خوب داشته باشد و بنابراین روسیه هم مجبور است که موقف خود را روشن سازد و بگوید که افغانستان نمیتواند عضویت شانگهای را کسب کند.
بر اساس گزارش ها تا حالا سازمان همکاری شانگهای اقدامات عملی را در جهت مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی در منطقه و جهان انجام نداده است. اعلامیه تأسیس این سازمان در جون 2001 از سوی روسیه، چین، قزاقستان، قرقزستان، تاجیکستان و ازبکستان امضا شده بود. سپس افغانستان، بلاروس، هند، پاکستان، ایران و منگولیا به عنوان ناظران در این سازمان پذیرفته شدند. سریلانکا، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، کمبودیا و نیپال شرکای دیالوگ سازمان همکاری شانگهایند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما قبل از آن برنامه حقوق اساسی و بشری با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوید ارائه می گردد خوش آمدید. در برنامه این هفته در مورد فعالیت های بخش امبودسمن یا نظارت و بررسی از عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل با خانم فریده ساحل معاون بخش نظارت و بررسی از عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی این کمیسیون صحبت میکنیم. خب شما را خوش آمدید میگیم به استدیوی رادیو آزادی. اگر لطف کرده در آغاز در مورد امی کلمه امبودسمن که یک کلمه ناشناس برای اکثر مردم افغانستان اگر معلومات بتین خوب میشه.
تشکر. بر اولین بار در کشور سویدن هامبوزمن در سال 1809 تأسیس شد. هنوز کلمه هامبوزمن یک کلمه جدید و بسیاری از مردم ما ناشنا می باشه. آمبودسمن مثل بسیاری از واژه های دیگر مثل واژه های پلیس، امبولانس، ترافیک و غیره وارد سایر زبان ها شده و مردم دنیا به آنها آشنایی دارن. ممکن است که واژه ها لاتینی باشن اما استفاده از جهانی شده و واژه آمبودسمن مثل واژه پلیس وارد زبان های دیگر شده و مردم مفهومش می فهمن. البته چند سال قبل موضوع آمبودسمن در افغانستان مطرح شد، روی کلمه مسلمان بسای زیادی صورت گرفت و کوشیدن که به یک بدیل پیدا بکنن که بدری و یا پشتو باشه. برخی کلمه مثل دادرس و برخی دیگر مثل دفتر رسیدگی به شکایات و غیره را به کار بردن، اما هیچ کدام مورد قبول قرار نگرفت تا اینکه کسایی که در این راستا مسئولیت داشتن به این نظر موافقت هستند که واژه مسلمان به می گونه پذیرفته شوه. از معنای لغویش میگذریم، آمبودسمن یک سازمان مستقل و بی‌طرف است که خدمت رایگان بر مردم ارائه میکنه.
کدام سال در افغانستان و یا در خود کمیسیون مستقل حقوق بشر این برنامه شامل شد و این بخش تأسیس شد؟
موضوع تشکیل آموزمند در افغانستان در ماه اگست 2010 میلادی مطرح شد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان یا یوپول روی تاسیس این ساختار گفتگوهای مسلسل را انجام دادند. کمیسیون و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان تمام جوانب حقوقی و قانونی موضوع را با ارگانهای دولتی به ویژه وزارت امور داخله، نهادهای جامعه مدنی مورد بحث قرار دادند و بالاخره به این تصمیم رسیدند که دفتر آمبودسمن به عنوان یک بخش کاری در داخل ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأسیس شود. بعدا در سال 2011 ماموریت آمبودسمن گسترش یافت و با امضای تفاهم‌نامه همکاری و هماهنگی با وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حال نظارت بر عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی کشور داره و قضایای نقض حقوق بشر مربوط به هی ارگانا را مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میده.
تا جای شما توضیح دادین درباره کارا و فعالیتاش، اگر میشه توضیح بیشتر بدین درباره فعالیت‌ها و کارهای امی بخش آمبودسمن.
صلاحیت‌ها و وظایف اداره آمبودسمن به عنوان یک بخش در کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سایه کاری خیش از تمام صلاحیت‌ها و اختیارات برگرفته شده صلاحیت‌ها و اختیارات کمیسیون بر اساس قانون اساسی و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون برخوردار بودند.
خب چی دلایل قانونی وجود داشته تا این بخش در کمیسیون مستقل حقوق بشر تاسیس شود؟
برای تاسیس بخش آمبودسمن 4 دلیل قانع کننده وجود داره. اولی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس حکم مندرج ماده 58 قانون اساسی تشکیل شده و یک نهاد مبتنی بر قانون اساسی میباشد. به همین دلیل اداره آمبودسمن به عنوان یک بخش از حمایت از قانون اساسی برخوردار می باشد. دوم، این قانون استقلالیت نظارت بر فعالیت های نیروهای امنیتی و دفاعی را که برای موثریتش بسیار مهم می باشد تامین می کند. و سوم، این قانون یک اساس قانونی قوی را برای موثریت کارایی نظارت تامین می کند. و چهارم، این اداره در داخل ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأسیس و یک بخش از را تشکیل میده، یعنی در پلوی دیگه بخشای کمیسیون که ما بخشای مختلف داریم مثل بخش حمایت از اشخاص دارای معلولیت، حمایت از زنان است، نظارت و بررسی از تختیاز، بخش تعلیمات است، در پلوی هزی بخش این بخش فعالیت میکنه.
خب صلاحیت ها و وظایفش تا چی حد است و چی گونه است؟
صلاحیت ها و وظایف اداره آمبودسمن پلیس به عنوان یک بخش در کمیسیون حقوق بشر در سایه کاری خود از تمام صلاحیت ها و اختیارات برخوردار میباشه، البته به اساس قانون اساسی و قانون تشکیل وظایف صلاحیت های کمیسیون. در انجام وظایف خود میتونه از استفاده بکنه، یعنی از صلاحیت هایی که داشته از میتونه که در انجام وظایف خود کار بگیره. اداره آمبودسمن در سه ساحه عمومی از وظایف و صلاحیت های ذیل برخوردار میباشه. الف، نظارت و کنترل. نظارت از ارائه خدمات نیروهای دفاعی و امنیتی به مردم برای تامین دسترسی مساوی و عادلانه شهروندان به خدمت به خدمات نیروهای امنیتی، یعنی خدمتی که میخوان از نیروهای امنیتی ما. دیگه پیگیری یا نظارت از روند تخلفات یا بدرفتاری ها و تخطی های حقوق بشری، فساد، تبعیض یا یافته های توسط نیروهای امنیتی و دفاعی، ارائه پیشنهادات برای اصلاح پلیسی ها، پروسیجر ها یا طرز العمل ها و اجرات نیروهای امنیتی، همچنان معرفی تجارب خوب به نیروهای امنیتی و دفاعی، پیگیری آمار و ارقام و تهیه گزارش ها از چگونگی اجرات نیروهای دفاعی و امنیتی.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب تشکر خانم سایل، اگر آخر بر ما بگوین که چی کارای شما انجام دادین، چی دستاوردی دارین؟
بله تشکر از سوال شما. در این قسمت باید یادآور شوم که ما به خاطر آگاهی دهی نیروهای دفاعی و امنیتی ما ورکشاپ های متعددی برگزار کردیم. البته نتیجه انشالله کوتاه مدت نیست، دراز مدت است که ما میبینیم که تاثیر از خود داشته. نظارت از محلات سلب آزادی داشتیم که نتیجه او هم انشالله بهتر و خوبتر شده، در اوائل مشکلات خود داشته و همچنان پیگیری و مستندسازی شکایت بوده. شکایت البته از طریق مختلف ما دریافت میکنیم، شکایت کسی که مستقیما خودش به کمیسیون مستقل حقوق بشر میه یا از طریق رسانه های تصویری و یا رادیویی. وقتی که ما شکایت را دریافت میکنیم در ارگان مربوطه ما او را پیگیری میکنیم و نتیجه خوبی هم از پیگیری های خود ما داشتیم، چون این سه ارگان با اساس تفاهم‌نامه‌ای که با کمیسیون امضا کردن با ما همکار هستند، در این راستا ما موفقیت های زیادی دست یافتیم.
بسیار زیاد تشکر، لطف کردین، تشکر از اینکه حاضر شدین در برنامه با ما صحبت کردین.
تشکر از شما، زنده و سلام.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. هارمونیا تا حدود یکی از آله‌های قدیمی موسیقی است. این آله علاقمندان زیادی دارد. علاقمندان هارمونیا میگویند که صدای هارمونیا دلنشین است. هارمونیا چگونه وارد موسیقی افغانستان شد و چی نوع یک آله موسیقی است؟ در این برنامه در مورد تاریخ و ارزش هارمونیا کم و بیش حرف خواهیم زد. همچنان صحبت داریم با سیداگل مینا، هنرمند افغان. در اخیر برنامه در مورد ساختن هارمونیا نیز معلومات را برایتان تقدیم می‌کنیم. شنونده های عزیز، هارمونیا را در کشورهای شرقی مثل هند، پاکستان، افغانستان شای تمام آلات موسیقی می دانند. هارمونیا یکی از آلات موسیقی شرقی است که در موسیقی افغانی نیز از آن استفاده می شود. نام اصلی این آله هارمونیم است که در بین عوام به نامهای آرمونیا، ارمونیا، ارمنا و هارمونیا مشهور است. اکنون مصاحبه سیداگل مینا، هنرمند افغان را می شنوید که در رابطه به هارمونیا است. اول من میخواستم درباره خود نام ارمونیوم یک کم بگوین و بعد از او بگوین که این آله موسیقی شرقی است، غربی است، چه قسم؟
خب ارمونیا خب تقریبا یک چند نام داره. باجا، ارمونیا، هارمونیوم به حساب اردو گفته میشه. یکی باز مردم ها ارمونا میگن، اما سمت گپاش فرق میکنه، مشکل نیست. خب مطلب کلشان زمین یک چیز است.
این چی نوع آله موسیقی است؟
این به حساب شرقی است. ارمونیا و تبله در موسیقی شرقی پدر و مادر شواری است. از روی ارمونیا کل سازا سر میشه، انتخاب میشه که از کدام کرج، از کدام سر بنوازه یا بخونه یا چطور کنه پیش کنه که نباشه بسیار مشکل است.
این ارمونیا آله موسیقی بادی است، چی نوع موسیقی
است؟ به حساب بذری هوا، همون پکیش کش میکنی، هوا داخلش پیدا میشه، هوایی را چی میکنم، سرایش صدایش مبرایه، یعنی الکترونیک نیست، برقی نیست.
با ارمونیا میشه که یک آهنگ بنوازین؟
چرا نه؟
با فرماین خطف کنیم. استاد سیداگل مینا، چقدر وقت میشه که هارمونیا می نوازین و بلدیت چقدر شما دارین در یاری موسیقی؟
از من تقریبا فکر میکنم از 20 سال زیاد شده. زیاد هر کسی کوشش که تک جای میرسه و من زیاد کوشش میکردم که یک چیز یاد بگیرم.
خب به نظر شما در یک کمپوز که شما میسازین ارمنیا نقش بسیار برجسته داره؟
آچرانی ارمنیا اگر باشه کسی که کمپوز جور میکنه ارمنیا نواز باشه بتونه نواخته، باز دونه فکر خودم یک از کدام کرج در کدام راک و چه قسم کمپوز باید مجبور کنم. شعر اول انتخاب شعر بسیار مهم است، یک شعر خوب بگیره در قالب پرته که مثلا یک کسی گیتار مینوازه امرای گیتار کمپوز جور میکنه، مگر مصورش بازم امرای هارمونیه میشه.
خود نواختن هارمونیه یک مهارت میخواد، برای چه وقت میتونه یک نفر هارمونیه را بیاموزه؟
هارمونیه نواختن هر کس بخواد که یاد بگیره میتونه یاد گرفته، خود هر کار که زیاد وقت خودت بده برش موقع زیاد یاد میگیره. هر علم یک بحر است.
اینجا استادایی هستن که برای شاگردا تدریس کنن نمی هارمونیه را؟
آها هستن، چرا نیستن، کوشش کنن پیداش کنن برن پیشش یاد بگیرن.
شما خودتان چطور کسایی ما... هست پیشتان بیان بیاموزن؟
ما تقریبا اگر دارم در حساب موسیقی در مختلف آلای موسیقی.
استاد سید آقال مینا، میخواستم بفهم که آهنگای شما همیشه با ارمنیه اجرا شده؟
زیادتر آهنگای ما امرای شرمنیه بود، باز در کدام آهنگایی که ارمنیه زیاد ضرورت میباشه جو باز ارمنیه زیاد صدایش نگاه میکنیم و کم ضرورت میباشه کم.
و در کدام مناطق افغانستان زیادتر از ارمنیه کار میگیرن؟
والا ما که فکر میکنیم کل افغانستان از ارمنیه کار میگیره.
یک جمع تشکر.
شکر شما.
گفته می شود که هارمونیه این آله موسیقی بار اول در فرانسه ساخته شده که به مرور زمان با تغییرات به هندوستان راه پیدا کرده است و هارمونیه به افغانستان از طریق هندوستان وارد گردید. جلیل صدید هنرمند سابقه دار افغان در مورد تاریخچه هارمونیه چنین می گوید:
آله موسیقی هارمونیه از هارمونیک گرفته شده باشد، یکی از آلات موسیقی هست که فعلا در کشورهای شرقی موارد استعمال بسیار زیاد داره، ولی جالب ای است که خود آله موسیقی به نام هارمونیه ای اصلا مبدا در کشورهای اروپا داره، خاصتا در فرانسه و آلمان ایالات موسیقی از قبلها وجود داشته.
هارمونیه آله است پرده‌دار که توسط انگشتان دست نواخته شده و با فشار هوا به صدا در می آید و با هر دو دست نواخته می شود. یعنی با یک دست پکه آن برای ایجاد فشار هوا به حرکت در آورده می شود و با انگشتان دست دیگر می نوازند. صداهایی که از پرده های هارمونیه به گوش انسان می رسد خوشایند می باشد. به باور شماره هارمونیه اساسی ترین آله موسیقی شرقی دانسته شده است. هر کسی که هارمونیه را بداند در واقع موسیقی را می فهمد. محمد ابراهیم باشنده خرابات کابل که هارمونیه ترمیم می کند و با نواختن هارمونیه نیز بلدیت دارد، در مورد هارمونیه هایی که روی آن کار می کند می گوید:
ما هارمونیه را ترمیم میکنیم، مقدس کار میکنیم. سه هر پزش کرده که دیگه خود باید یک چیز باشه. آله موسیقی ارمنیه هم است که در جرمنی بادیسته. 39 پرده داره، 42 پرده داره، 52 پرده داره، در کلش کار میکنه. جرمنی خواهد سابقه های سابقه ها بوده دیگه که بهش کدام نفر اگه متاریخی اگه باشه. قیمتش 25,000 تا 30,000 پس. از خودم دیگه این کونه و کتره که از 5,000 تا 4,000 تا 6,000 این دوکانه سودا میشه.
هارمونیه در مدت کم در موسیقی افغانی جا گرفت و در اکثر محافل خوشی و خانه ها راه باز کرد که تا امروز مردم علاقه فراوان با آن دارند. همایون باشنده شهر کابل که خودش از روی شوق هارمونیه می نوازد در مورد هارمونیه می گوید:
شوق زوق مردم زیادتر به هارمونیه و طبل سازای محلی وطن ما می باشد. در تمام جای رواج زیادتر است، در اطراف، در ولایات، در مرکز، در تمام جای. خودم هم یکی از علاقمندان طبل و هارمونیه و ساز محلی هستم.
امروز نیز علاقه به نواختن هارمونیه در افغانستان آنقدر زیاد است که دی به ساختن هارمونیه نیز دست یازیدند. زمان هم هارمونیه های ساخت مرحوم استاد ایوب هارمونیه ساز کابل که با هارمونیه های ساخت اروپا و هند برابری می کرد. احمد شا پسر محمد ایوب هارمونیه ساز که خود نیز همین حرفه را پیش می برد و در چهارراهی انصاری شهر نو دکان دارد، در مورد ساختن هارمونیه در افغانستان و تاریخ آن می گوید:
پدر کلانم استاد محمد اعظم نام داشتن. اونا پیشه و رشتهشان تجارت بود، کار سیمساری میکردن و همیشه خودش به خاطر کارهای تجارت خود هند میرفته در بخش تکنیک و ساختن بعضی افزار که از آهن ساخته میشد بسیار مهارت خوبی هم در قسمت داشته که بالاخره بعضی افزار بسیار کوچکی را امرای خود آوردن و اولین ارمنی را بدون کدام راهنما و استاد، فقط از سر مشاهداتی که دوجه کرده بود، اولین ارمنی را در افغانستان در سال 1990 ساختن.
در افغانستان استادان و نوازنده های ماهر هارمونیا وجود داشته که از جمله میتوان از استاد ایوب، استاد قربان علی، استاد نوروز که در سنگتراشی کابل بر علاوه نواختن این ناله در ساختن آن هم شهرت فراوان داشتند یاد کرد. باز هم احمد شای هارمونیا ساز پسر محمد ایوب درباره هارمونیا هایی که توسط پدرش ساخته شده بود گفت:
اولین هارمونیا را به مشاهده استاد قاسم گذاشتم. وقتی که استاد قاسم هارمونیا را دید بسیار تعجب کرد و می بود که برای امیر عبدالله خان این موضوع را میرسانه و اونا بسیار زیاد تشویق کردند که در او اثر بخشش زیادی که در او وقت البته پول بسیار گزاف بوده باعث تشویق پدرکلان میشد و علت اساسی که این استاد خان ادامه پیدا میکنه امیر عبدالله خان می باشد. در ارمنیا یکی جز اساسیش که ارمنیا را تشکیل می ده این زبانچه و رید ارمنیا است. دیگه ارمنیا فقط ساختمانش از چوب است، مثلا پلاستیک است، چرم است، قطعه است، رنگ است، مواد فلزی است به خاطر تزئین و زینت دادنش. خب همه چیزایی است که در وطن خود ما پیدا می شه، اما دست هنر آفرین کار داره که با اون زیبایی و کیفیتش بسازه.
نگفته نماند که هارمونیا از هم فرق می کند. هارمونی های مخصوص موسیقی غزل، کلاسیک، لایت و همچنان هارمونی هایی که بیشتر در موسیقی محلی مورد استفاده قرار دارد و به نام های جداگانه یاد می شود. باز هم احمد شاه در مورد انواع هارمونی معلومات می دهد.
ارمنیا خوب که در دسته های محلی به کار می رفت که سابق زیاد مروج بود و مردم به می استیلای ارمنیا های سنگل سر بسیار آشنا هستند و خصوصا که از پرده های جرمنی یا فرانسوی استفاده می شد صرف در ساز محلی به کار می رفت. ارمنیا های ارگن سر که می تانه بر غزل و کلاسیک و همه این مساعد است و در ارمنیا نوع مختلف داره. ارگن سر که است ارمنیا هست که آواز بسیار هم غور داره.
ناگفته نماند دستی که به پرده های هارمونیا بلدیت داشته باشد مالک آن تا حدود به سازهای دیگر نیز مسلط می شوند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
بای آمد و آورد بوی خوش را از سر زمین، باد سبایی آمد و آورد بوی خوش را از سر زمین، آینه افتاد از دست یاری، آینه افتاد از دست یاری، حسدگر شد با نازنین، حسدگر شد با نازنین. باز سبایی آمد و آمد حسد
شد آخر آینه نو آوردم با خود باغچه بالایی بهترینه آینه نو آوردم با خود باغچه بالایی بهترینه باغچه بالایی بهترینه 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 باد صفایی آمد و آمد بوی خوش را از سر تو